بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما در بحث اصول، همونطور که آقایون انشالله مستحضر هستن و در خاطر مبارکشون باقی مونده، ما در کتاب تخییر بحث میکردیم که مبنای مرحوم آخوند به پایان رسید و پس از اون وارد مبنای مرحوم شیخ شدیم. عرض شد مرحوم شیخ در کتاب رسائلشون، همونطور که ملاحظه فرمودید، با اینکه در اول کتاب رسائل در مقام تبیین مجاری اصول عملیه برای کتاب تخییر فصل مجرای مستقل تعریف میکنن، ولی در مقام تبیین مطالب برای تخییر کتاب جداگانه و فصل جداگانه باز نکردن. برخلاف براءت، احتیاط، استصحاب، اونها رو در قالب کتابهای مستقل ارائه داده، این یک دونه اصل یعنی تخییر رو مستقلن ارائه نداده، بلکه در آخر کتاب براءت و جزء مباحث الحاقی براءت آورد. حالا در اونجا ایشون چیکار کرده؟ در آخر کتاب براءت مسئله دوران بین محظورین که محور اصلی کتاب تخییر هست رو در چهار فرض بررسی میکنه، که این چهار فرض رو ما گفتیم دوستان نوشتن، و بعد از اینکه این چهار فرض رو بیان میکنن، حرف مرحوم شیخ اینه، ایشون فرمودن که به نظر ما در این مسئله تخییر، یعنی در این دوران بین محظورین، هم قول به اباحه باطله، هم قول به تخییر باطله، هم قول به تغلیب. تغلیب یعنی غلبه دادن و ترجیح یک طرف بر طرف دیگر. همه رو رد میکنه. تأکید مرحوم شیخ در دوران بین محظورین هم اباحه، هم تخییر، هم تغلیب، همه رو رد. و در نهایت خودشون قائل به توقف میشن، که البته عنایت داشته باشید این توقف صرفا به جهت فنی و صناعت اصولی است، بلا به حسب عملی در میدان عمل لا محاله به صورت قهری و غیر ارادی تخییر برقراره. چون در اون مثالی که عرض کردیم، در اون جنازه میت منافق که دوران بین وجوب دفن و حرمت دفن داره، بالاخره این آقا یا فاعله یا تاکت، نمیتونه هم از فعل فراری باشه هم از ترک. دود که نمیشه بره به هوا، بالاخره این موضوع هست، این جنازه هست، این آقا هم هست، یا فاعل یا تاکت. پس در میدان عمل تخییر دست خودش نیست، قهریه، ولی به حسب صنعت اصولی از جهت علمی ایشون گزینه توقف رو استفاده میکنه. حالا سوالی که اینجا مهمه که باید بهش بپردازیم و جواب بدیم، که متنش به خدمت رفقا گفتیم و مرحوم فرمودن، اون سوال اینه: شیخ چرا بالاخره این کار رو کرد؟ چرا در تأخیر فصل جداگانه و کتاب جداگانه مطرح نکرد؟ برای چی به یه خلاصه اونم در الحاق کتاب براءت بهش اکتفا کرد و بحث رو جمع کرد؟ سرش در چی بود؟ دو جهت رو آیون برشماردن. جهت اول اینه که فرمودن خب در دوران بین محظورین تأخیری که وجود داره، که حالا هرچند تخییر قهری و غیر ارادیه، ولی این تخییر عقلیه. ما در دوران محظورین تخییر شرعی نداریم. هیچ آیه، هیچ روایت، هیچ حدیثی در دوران محظورین حکم به تخییر برای ما نکرده، در حالی که هم برای براءت ما آیه و روایت آوردیم. خاطرتون هست؟
بله.
چند آیه، چند روایت
از دو طرف حتا هم
هم در کتاب احتیاط روایت داریم. احتیاط قرائتش خیلی مفصل، و هم عرض به خدمت شما در استصحاب روایت داریم، لا تنقض الیقین بشه. در از اینکه ما استصحابمون، احتیاطمون، براءتمون همه پشتوانه نقلی داره، همه در آیات و روایات سند داره، الا این تخییر. تخییر هیچ سندی در آیات و روایات نداره، فقط به صرف حکم عقل و قضاوت عقلی تخییر انجام میشه. برای همین هم هست که مرحوم شیخ اینو دیگه کتاب مستقل نیاورده، یعنی یه جهتش رو اینچنین برشمرده. نسبت به این جهتی کسی اشکال میکنه، اشکالش اینه که میگه آقا جان شما چجور میگه برای تخییر سندی در آیات و روایات نداریم، حالی که اون کلام حضرت تو گوش همه هست که فرمود اذن فتخیر، اذن فتخیر، این روایت دیگه، حدیث دیگه. پس چی که شما میگی در روایات ما دستور به تخییر نداریم؟ جواب اینه، بله این هست، اتفاقا روایات معروفی هم هست، الا اینکه توجه بفرمایید این دستور به تخییر که حضرت فرموده مربوط به دوران بین محظورین نیست، مربوط به خبرین متعارضین است. در اونجا از حضرت سوال میکنه که دو تا خبر از چیکار بکنیم چیکار بکنیم، حضرت هی کد میده، هی آدرس میده، مثلا به عدل عمل بکنید، به افقه عمل بکنید، به فلان به فلان، چند جهت مرجعه رو میگه و اون رو به هی میگه با هم مساویان، هی مساویان. بعد از این که تمام شرایط تسویه میشه، حضرت هم میگه اذن فتخیر، حالا که عدلیت افقهیت موافق با کتاب بودن، مخالف با عامه بودن، همه ایناشون یکسان برابرن، اذن فتخیر. در این دو خبری که از همه جهت با هم مساویان، این راویاشون هر دو اعدل، هر دو افقه، هر دو روایت مطابق با کتاب، هر دو روایت مخالف با عامه، از جهت همه مساوی، حالا اذن فتخیر. پس این دستور برای باب خبرین متعارضین، حالی که محور کتاب تخیل کجا بود؟ آقای نقیب بود؟
دوران بین محصورین.
و ما ثابت کردیم که دوران بین محصورین با خبرین متعارضین قابل قیاس نیست. قیاسشون مرفرقه. خاطرتون هست قبل اینو تو بیانات آقوم
آقودی؟
پس نفرمایید که در روایات برای تخیل پشتوانه و سند داریم. نه نداریم. برای تخییری که قرار در دوران محظور این اتفاق بوده ما سند نداریم. مرحوم شیخ یه جهتی که در برای تخییر کتاب مستقل نوردن شاید این باشه، این یک جهت. جهت دوم که بعض از آن دیگه اشاره کردن که شاید بهتر باشه و به نظر بنده علمی تره، اینه که شما در دوران محظورین، مثلا همون جنازه میت منافق که نمیدونی وجوب دفن داره یا حرمت دفن داره، خب در اینجا میای در براءت تری میکنی، میگی نه این واجبه نه اون واجبه. خب در دوران بین محظورین اگر بخوایم تأخیر رو اعمال بکنیم، تأخیر یعنی نه وجوب نه حرمت، بنابراین هم نسبت به وجوب براءت جاری میشه، هم نسبت به حرمت براءت جاری میشه. بنابراین روح اصل تخییر و اصل براءت برمیگرده. این نکته دقیقیه به نظر من. میخواد یه بار دیگه تکرار بکنم آقای نقیب‌پور؟
نه استاد واضحه، یعنی روح بر درست تخییر میشه براءت، ولی
این
زمانیه
که شما وقتی که در دوران بین محظورین بین وجوب و حرمت تخییر اجرا میکنی، بگه مخیرین. مخیرین یعنی چی؟ یعنی این جنازه نه وجوب دفن داره نه حرمت دفن، آزادی.
زمانی که
آزادی، آزادی، نه وجوب دفن نه حرمت. این نه وجوب یعنی براءت، نه حرمت یعنی برن براءت. پس روح تخییر، جان تخییر از هر دو طرف به براءت برمیگرده. برای همین هم است که مرحوم شیخ تخییر رو یک اصل مستقل نمیشناسه، تخییر رو جزو ملحقات کتاب براءت. و برای همین هم هست که بعض از آن اصرار دارن بگن که آجان مجرای اصل تأخیر کجاست؟ شک در اصل تکلیف، اونطوری که براءت مجرای شک در اصل تکلیف. فقط فرقش اینه که در براءت هم شک در جنس تکلیف هم در نوع، ولی در تأخیر جنس تکلیف رو میدونیم لیکن نوع تکلیف رو نیم. بالاخره در تأخیر ما شک در اصل تکلیف. بله موارد نادر، یه لحظه حوصله بفرمایید، چشم، موارد نادری پیش میاد که شک در مکلفون به باشه، شک در مکلفون به باشه، مثل کجا؟ دقت بفرمایید، اونجایی که شما نذر کردی اگر حاجتت برآورده شد، رأس ساعت ده در روز جمعه در فلان مکان مقدس دو رکعت نماز بخونی. دقت بکنید، اگر حاجتت برآورده شد، رأس ساعت ده در روز جمعه، یعنی یک تاریخ محدود و مشخص، اونم در یک مکان خاص و مشخص دو رکعت نماز بخونی. دوباره حاجت بنتلا برآورده شد، ما به نذر عمل بکنی. یادت میری این نظرت کجا بود؟ آیا در جمع کرام بود؟ بدن هم. شما رأس ساعت ده روز جمعه نمیتونه هم تو حرم باشه هم تو جمع کرام باشه. رأس ساعت ده روز جمعه یا در حرم میتونه باشین یا در جمع. خب اینجا اصل تکلیف مشخصه، نوع و جنس و همه چیزش واضحه، باید نماز، ولی نمیدونی نماز که میخوام بخونی مکانش حرمه یا جمع کرانه، یا دیگه شک در متعلق تکلیف مکلفون بره. اینجا هم بالاخره تخییره، یعنی اینجا که شک در مکلفون بره به شرطی که احتیاط امکان نداشته باشد. حالا اینجا بالاخره بحثه که چرا باید کتاب تخییر دوتا مجرا داشته باشه؟ اصلا میشه یک اصل دوتا مجرا داشته باشه؟ هر اصلی یه مجرا داره، مثلا براءت یه مجرا داره، شک در اصل تکلیف، اعتت هم همونطور، استصحاب هم همونطور، تأخیر اینطوری براش بیان شده. حالا این فعلا نتون مد نظر باشه، بحثش ادامه داره، داشت ما بس سالتون رو بفرمایید.
این توجیه دومی که آوردم برای این که مرحوم شیخ فصل باز نکرده، فصل مستقل، زمانیه که تأخیر عملی باشه، یعنی بدون اینکه بخواد التزام داشته باشه به یکی از این دو تا. ولی وقتی که شما تأخیر تمره با التزام قلبی باشه، یعنی اینکه شما که یا تارکید یا فاعلید، این فعل یا ترک رو همراه با التزام عمل میگید که آقا من شک دارم، حالا که تأخیر دارم، یکی از دو طرف رو همراه با اینکه دیگه این تکلیف به گردن من هست انتخاب میکنم. در اینجا هیچ براءت شما بالاخره یا تأخص به حرمت یا اخص به وجوب همراه با اعتقاد قلبی، دیگه براءتی در کار نیستش، یعنی یک جانبش براءت نداره.
درست آفرین، طبق اون مبنا این نقض درسته، ولی خب اون مبنا رو ما اصلا قبول نکردیم،
یعنی تأخیر رو صرفا تأخیر عملا.
بله، اصلا التزام قلبی یکی از مشکلاتش این بود که ممکنه موجب بدعت بشه آخه.
درست،
چند تا اشکال داشت، یه اشکالش بدعت.
درست،
ما اصلا قول به قول به تأخیر به همراه التزام قلبی رو اصلا نپذیرفتیم. بله، برای کسی که پذیرفته رو اونجا میتونه اینجا به شیخ اشکال بکنه، ولی چون اصل مبنا از نظر ما مردوده، بنابراین فرضش هم قهرن مردود خواهد. حالا حرف اینه که بالاخره از نظر شیخ شما وقتی تأخیر اجرا میکنی، تأخیر این چی؟ یعنی نه شرقی نه غربی، فقط جمهوری اسلام. تأخیر یعنی نه وجوب دفن نه حرمت دفن، در تأخیر داری هم وجوب رو نفی میکنی میشه براءت، هم حرمت رو نفی میکنی میشه براءت. پس برای همینه که ریشه تأخیر به براءت برمیگرده، بنابراین جز ملحقات کتاب براءت خواهد بود و قهرن دیگه کتاب مستقل نخواهد بود. خب تنجار خدمت دوستان گفته بودیم، مرحوم فرموده بودند، توضیحات شده ندادیم که به همدلو به لطف امام زمان تا تحلیل و توضیحاتش هم تکمیل شد، خدمت عالیان تقدیم شد. اجازه بدید به ادامه بحث بپردازیم. اول دست به قلم آماده، متن تقریرات رو خدمت دوستان تقدیم بکنیم تا انشاءالله بعد به توضیحاتش هم بپردازیم. سر خط یادداشت بفرمایید. علا ای حال، سر خط، علا ای حال، ما در اینجا به مناسبت مقام که در حال تبیین دیدگاه مرحوم شیخ هستیم، اقسام تأخیر را از منظر ایشان بررسی می‌کنیم. ان شاء الله تعالی. فلذا نقول، یه سر خط، تخییر بر دو قسم است. یک، ابتدایی، دو، استمراری. بیا سر خط بازم. بیان و ذالک، تخییر ابتدایی آن است که مکلف در برخورد و مواجهه با شبهه و دوران محظورین در همان ابتدا فقط البته این فقط را اگه بقلبش میبودید فقط در همان ابتدا آزاد و مختار است. حالا اگه این فقط بعدش هم بیاد اشکال نداره، ولی اگر قبلش میومد بهتر بود. این عبارت به این صورت تکرار میکنم، تخییر ابتدایی آن است که مکلف در برخورد و مواجهه با شبهه و دوران بین محظورین فقط در همان ابتدا آزاد و مختار است. ادامه. بنابراین وقت در مرحله اول گزینه ای را انتخاب کرد، اون داخل پرانتز، مثلا وجوب دفن ایت منافق را انتخاب کرد، پرانتز بسته، لازم است که آن گزینه را برای همیشه اعمال کند. یا سر خط دو، تخییر استمراری آن است که مکلف در برخورد و مواجهه با شبهه و دوران محظورین در هر مرتبه قدرت انتخاب دارد. در برخورد و مواجهه با شبهه و دوران محظورین در هر مرتبه قدرت انتخاب دارد. و این قدرت در همه مراتب به طور مستمر ادامه دارد. مثلا برای وجوب و حرمت دفن در میت منافق در هر مرتبه ای که با جنازه میت منافق برخورد می کند، آزاد است که وجوب دفن را انتخاب کند یا حرمت دفن را. به این قدرت تخییر در هر دفعه و مرتبه ای که با جنازه جدیدی مواجه می شود تکرار می شود.
خب وقتمون به پایان رسید، ماشاءالله در ادامه بس باز ادله طرفداران تأخیر ابتدایی و استمراری رو بررسی بکنیم، ببینیم از این دو جور تأخیر کدوم درسته کدوم حقه. انشاءالله در جلسات بعد همونطور که در کلاس فقه عرض کردیم، فردا که تعطیلی چه انشاءالله در شب انشاءالله خدمتتون خواهیم بود، عرض خواهیم کرد.
انشاءالله
موفق و معید باشید. آقای مصطفی باشید، زیر سایه ما زمان باشید. التماس دعا، خداحافظ شما.